سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فضل بالا جلسه گذشته یه چند روایتی رو پیرامون فضل علم و عالم در اسلام و ضرورت تحصیل علم با هم ترجمه میکنیم و توجه میکنیم بشه انشاءالله و بعد هم وارد بحث اصلی خودمون میشیم. روایت اول از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند مثل العابد الذي لا يتفقه كمثل الذي يبنى بالليل ويهدم بالنهار، مثال عابدی که آگاهی کسب میکنه، لا يتفقه آگاهی کسب میکنه، مثل کسی هستش که در شب ساختمانی رو بنا میکنه، یبنا بالله یعنی میسازد در شب، در شب میسازد. چی میسازه؟ مثلا ساختمانی، یک کلمه ساختمانی در روایت نیستش، بنا نیست. یبنا بالله یعنی در شب میسازد. و یهدم بالنهار در روز خراب میکنه، یعنی شب میسازه چیزی رو و در روز خرابش میکنه. ببینید لفظ ساختن در شب خودتون نگاه کنید، در شب ساختن چیز درستی از کار در نمیاد. شب چون تاریک است انسان نمیدونه میخواد چه بکنه و وقتی بسازه خود به خود روز این ساختمان خراب کردنی هست، چون چیزی که انسان در تاریکی عمل بکنه، ساختمان احتیاج به نظم داره، احتیاج به یک مهندسی دقیقی داره، در شب نمیشه همچین کاری رو کرد. و میفهمد افراد عابد، مسلمان ها، عبادت کننده هایی که آگاهی ندارن در دینشون، مثل کسایی میمونن که دارن تو شب یک کارایی رو انجام میدن، روز که میشه میفهمن چقدر خراب بوده و باید خودشون چیکار کنن؟ اون چه که ساختن خراب بکنن، میسازن و خراب میکنن. زحماتشون یعنی به هدر رفته است، به درد نمیخوره. لذا مثلا نماز میخونن با طور دیگری از بین میبرنش، روزه میگیرن جور دیگری از بین میره، صدقه میدن جور دیگری از بین میره، بعضی جهاد هم میرن، شهید هم میدن، طور دیگری خراب میکنن، نمیتونن عمل خالص نگه دارن، نمیتونن جوهشون رو، سلامتیش رو حفظ بکنن، چون از کردیم در حرکت به سمت آخر اون چی که به درد نمیخوره روح سالم هست. کسی که آگاهی نداره نمیتونه سلامت رو حفظ بکنه. سلامت از کردیم نگه داشتن سالم روح آگاهی لازم داره که میکروب چی هستش، بیماری چی هستش، نگذاریم بیماری سراغ روح ما بیاد و بتونیم سالم نگهش بداریم. افرادی که آگاه نیستن زود روحشون فاسد میشه و خراب میشه، زود به گناه میفتن، اگر عمل خیلی انجام بدن زود تباه میکنن عمل رو و از بین میره. بزرگ میفهمد عبادت کننده که آگاهی نداره مثل کسی هستش که در شب داره ساختمان رو بنا میکنه و در روز به خاطر همین آدم آگاهی خرابش میکنه. روایت دوم از علی علیه السلام هست که فرمود المتعبد علی غیر فقه که مار طاحون یدور و لا یبره. البته روایت به تعبیرهای دیگه هم وارد شده، المتعبد علی غیر علم هم وارد شده، در هر دو صورت یکی هستش. عبادت کننده بدون آگاهی، علی علیه السلام میفرماید، مانند حمار طاحون است. حمار طاحون یعنی اون خری که توی آسیاب هست میگرده و اون سنگ آسیاب رو میگردونه، یعنی خر آسیاب، الاغ آسیاب که میگرده یا دور میزنه میگرده ولا یبره و دور نمیشه، یعنی از مسیر تو نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی همیشه در یک جا هستش، رشد و کمالی نداره. اون الاغی که در آسیاب میگرده که به واسطه گشتن اون سنگ آسیاب میگرده، افراده که عبادت کننده هستن، متدینین بدون آگاهی، اینهایی هستن که هیچ وقت روش ندارن، زحمت میکشند اما خرابش میکنن، این زحمت رو تباه میکنن، این زحمتی که میکشن. تو هر حال و هر حال مثال بزنیم که به خاطر عدم آگاهی فساد بهش راه پیدا میکنه و خراب میشه. میفرماید کسی که عبادت کننده است اما آگاه نیست، آگاهی نداره. آگاهی که منظور هست یعنی آگاهی دین، منظور آگاهی ممکنه که سلمان باشه، آگاهیش هم مثلا در سطح تازه دکترا باشه یا مهندس خوبی باشه یا مثلا تکنسیان خوبی باشه. این آگاهی روح او را از فساد حفظ میکنه. آگاهی که ما داریم میگیم آگاهی دینی است، آگاهی معنوی است که روح رو حفظ بکنی، سلامت روح رو حفظ بکنی. منظور هم علم به دین هستش. مثل خر آسیاب میمونه که میگرده و ولا یبره و مسیری رو پیدا بکنه. یبره ولا یبره یعنی دور نمیشود، از لغتش یعنی دور نمیشود، دور نمیشود یعنی مسیری رو پیدا نمیکنه. یعنی رشدی در این گونه مسلمان ها وجود نداره، کمالی در این گونه مسلمان ها وجود نداره، این گونه متعبدین کمالی ندارن. روایت سوم از نبی یکتم هست صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید فضیلت برتری عالم بر غیر عالم مانند برتری پیغمبر هست بر افراد امتش. خب برتری پیغمبر چقدر هست نسبت به امت خودش؟ اصلا قابل مقایسه نیست. پیغمبر کسی است که مسیر رو طی کرده، به هدف رسیده و اومده برگشته دست مردم رو بگیره که این راه رو دوباره مردم رو ببره. اصلا قابل مقایسه نیست. میفرماید فضیلت یه شخص عالم در غیر عالم مثل فضیلت یک پیغمبر هست بر سایر مردم. اینقدر فرق هست بین شخصیت عالم، فرد عالم مسلمانی که با دینش آگاهی، مثال دینش آگاهی داره، دین شناسی داره، با کسی که آگاهی نداره. اینقدر فرق هست بین این. ببینید اینها همه ما رو تشویق میکنه که به دنبال ارزش‌های صحیح و واقعی بریم. وقتمون رو برای ارزش‌های بگذاریم که این ارزش‌ها ارزش‌های ابدی هستش. ذهنمون رو، گوشمون رو، چشممون رو به چیزهایی بدیم که فایده ابدی دارن، چیزهای موقت نه، این به درد نمیخوره. در روایت داریم یکی از خصوصیات افراد جاهل، حالا بحثی داریم به نام روانشناسی جاهل، انشالله که این قسمت روانشناسی جاهل خدمتون از خواهد کرد، که یکی از کارهایی که شخص آدم جاهل میکنه، شخص جاهل میکنه این است که به چیزهایی میپردازه که براش نمیمونه. یعنی جدایی هست بین اونها، به کارهایی میپردازه که اون چیزها برای ابد یا برای همیشه براش نیست. کارهایی هست که عمر رو تلف میکنه، به ابدیت لطمه میزنه اما در ابدیت هم به انسان نیست، موقت هستش. این بازیچه‌ای هست که چند روزی سر انسان رو گرم می‌کنه. بعد ما به فکر چیزهایی باشیم، استعدادهایی باشیم که برای همیشه بتونیم ازش بهره برداری بکنیم. این دقت بشه. این همه تشویق می‌کنه که نسبت به آگاهی به دینمون، به قرآنمون، به معارف الهیمون توجه بکنیم و بدونیم که این یک ارزش هست. می‌ارزه که انسان عمری رو بذاره در تحصیل این معارف. به هیچ وجه ضرر نکرده. نشانی این سرواتی که خدمتون عرض کردم میزان الحکمت جلد ششم هستش. این سروات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هفته گذشته وعده کرده بودم که یک فهرستی رو از مباحث قرآنی خدمتون عرض کنم و معرفی کتاب. امروز قبل از اینکه وارد مبحث جدیدمون پیرامون قرآن بشیم، لازم است هم به خاطر وعده‌ای که کرده بودیم و ضرورت آگاهی شما با نسبت به تنوع مسائل قرآنی و هم به خاطر مبحث بعدی که ضرورت داره این تنوع رو نسبت بهش آگاهی بیشتری پیدا بکنید، ضرورت داره که قبلا این فهرست رو یه نگاهی با هم بهش بیندازیم. کتابی رو که انتخاب کردم براتون امروز معرفی کنم، کتابی هستش به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم که اصل این کتاب مال ادوارد مونتی هست که این ادوارد مونتی یک دانشمند فرانسوی هستش که کار روی مال ژول لابون هست که جلسه گذشته معرفی کردم. این چند جمله از ژول لابون براتون خوندم. پیامون قرآن به این زمان مستدرک هستش که فهرست رو مسائل قرآنی رو داره، به فهرست الفبایی هستش که ادوارد مونتیه داره، که من امروز از همین فهرست ادوارد مونتیه براتون یک مطالبی رو حالا شروع میکنیم. چه مقدار از مطالب رو در چند دقیقه بتونیم بخونیم؟ این کتاب رو آقای فؤاد عبدالباقی از فرانسه به عربی ترجمه کرده و مرحوم الهی گمشهری رحمت الله علیه از عربی به فارسی ترجمه کرده. کتاب در واقع یک قرآن موضوعی هست، یعنی قرآنی هست شما هر موضوعی که بخواید در قرآن پیدا بکنید میگردید و در این کتاب میتونید راجع به اون موضوع تمام آیاتی که راجع به یک موضوع مشخصی وارد شده پیدا بکنید. مثلا راجع به نماز، راجع به روزه، راجع به زن، راجع به حجاب، راجع به شراب، راجع به جهاد، راجع به سیاست، راجع به امر معروف، راجع به نهی از منکر، راجع به فرشته ها، راجع به مثلا حیوانات، راجع به شکار، راجع به مثلا اقتصاد، راجع به معامله، راجع به ازدواج و هر مطلب دیگه که بخواید پیدا بکنید میتونید به این فهرست موضوعی قرآن مراجعه کنید و آیات دسته‌بندی شده راجع به هر مطلب رو توی این پیدا بکنید. لذا با دو تا فهرست در این کتاب روبرو هستیم. فهرست اول که به اصطلاح فهرست خود تفصیل آیات هستش که در 18 باب تقسیم بندی شده، یکی تاریخ هست، فقط راجع به تاریخ هست، یکی راجع به شخصیت پیامبر هست، یکی راجع به تبلیغ و نحوه تبلیغ هست، راجع به بنی اسرائیل هستش و مسائل مربوط به بنی اسرائیل، راجع به کتاب تورات هست، راجع به مسیحیت هست، راجع به مابعد الطبیعه هستش. مابعد الطبیعه یعنی چیزهای فراتر از طبیعت ما قرار دارن، مسائل معنوی و روحی غیر مادی، توحید هست، قرآن هست، دین هست، عقاید هست، عبادات هست، شریعت هست، نظام هست، علوم و فنون هست، تجارت هست، علم تهذیب اخلاق هست و مباحثی که پیرامون رستگاری هستش. این فهرست کلی هستش از این 18 بابی که از کل کتاب مستدرک و در 889 موضوع طبقه بندی کرده آیات رو جناب جلبون، که چند جمله هم ازش براتون جلسه قبل و جلسه قبل پیرامون قرآن عرض کردم. بعد فهرست الفبایی داریم که در المستدرک هستش. این فهرست الفبایی در آخر کتاب هستش که هم مربوط به تفصیل آیات هست و هم مربوط به خود مستدرک هستش. فهرست خیلی مفصل هستش. من به قسمتش رو براتون امروز میخونم. همون تنوع مطالبی که عرض کردم کافی هستش که دقت بشه که چقدر مفصل هستش. عرض میکنم این فهرست از نو اون 18 باب رو معرفی میکنم و تعداد مطالبی که در هر باب هستش خوب هستش که شما بدونید. باب اول که در تو تاریخ هستش 4 مطلب داره، که راجع به تاریخ حمله به مکه هستش، جریان ابابیل، داستان یعجوج و ماجوج هست، داستان ذوالقرنین هست و داستان مربوط به روم هستش. و باب دوم که راجع به شخصیت پیغمبر هستش در 9 مطلب هستش، راجع به طبیعت رسالت پیغمبر، تایید رسالت پیغمبر، توبیخ کسایی که با رسالتش مقاومت کردن، شخصیت خود پیغمبر، وقایع و خصائص اون زمان در هجرت، شخصیت قریش و در رابطه با مدینه و مهاجرین. مبحث باب سوم که در تبلیغ وارد شده 20 مطلب هستش که مسائل پیام تبلیغ رو مطرح کرده و تمام تبلیغاتی که این پیامبر 25 پیغمبر که در قرآن نام برده اینجا آیاتش دسته‌بندی کرده. دعوت، زبان تبلیغ، فرستادگان خدا، انبیاء تورات، انبیایی که در تورات ذکری از آنها نشده، شعیب، ذوالکفل، ادریس، هود، صالح، عاد، قضیه طوفان مربوط به نوح، فرعون، سمود، لقمان، اسماعیل، مسئله ستمکاری به سبب عقیده، مسئله مسیحیت، مسائل دیگه‌ای که پیرامون تبلیغ هستش. باب چهارم دو بحث داره، مباحث کلیات مسائل راجع به پیرامون بنی اسرائیل هست و مسائل پیرامون اخلاق بنی اسرائیل هست. مطلب بعد راجع به تورات هست و چیزایی که به اون مربوط هستش در 19 باب هستش، 19 قسمت هستش. فصل ششم راجع به مسیحیت هست، در 6 قسمت هست. و مسائل ماورای طبیعه مثل روح و نفس، ذکاوت، فطرت، هوای نفس، انصاف، اختیار عمل، مسئولیت شخصی، قضا و قدر، فضل الهی، خواب در ده موضوع بود که خدمتون عرض کردم. بحث یگانگی خدا، چیزهایی که مربوط به خداوند هستش. من در همه شو شاید نتونم براتون بخونم، این نماز کوچکتر شاید بشه خوند. در ارتباط خداوند و توحید، وجود خدا، یگانگی خدا، صفات خدا، قدرت خدا، روز قیامت، اوامر الهی، دوستی خدا، توکل به خدا، ترس از خدا، مسئله فرشتگان، مسئله جبرئیل، میکائیل، شیطان، شیاطین، جادو، جادوگری، جن، خلقت و نیستی. بحث راجب خود قرآن، قرآن و نسخ و تعبیر و مفسر و امثال و اصحاب کهف و شب قدر و مباحث که پیرامون دین هستش، حدود 30 موضوع هستش که مطلب پیرامونش آمده. در بحث عقاید حدود 14 مطلب هستش. در مباحث عبادات حدود 17 مطلب و بحث شریعت 2 مطلب. در مسائل نظام اجتماعی که نظام مفصلی هست، بحث خیلی مفصلی هست، 53 مطلب داره، مثل تقسیم بندی آیات راجع به مرد، راجع به خواجگان، راجع به زن، راجع به زناشویی، راجع به طلاق، راجع به نشوز، پیرامون زنا، پیرامون جاریه، عزوبت، اولاد، دایه، پسرخوانده، اسم نسل، ایتام، وصایت، سفاهت، مسائل خویشاوندان، مسائل بندگان، مسائل خدمه، فرائض، خانواده، راجع به عرب، راجع به اقوام، قبائل، برتری، مسائل شورا، شرکت، دولت، ظلم، مجامع سری، سخنهای مثلا راز گفتن، سخن رو به راز گفتن، نجوا کردن و مسائل پیرامونه. مسائلی باز هستش در رابطه با تجمل، مالکیت، مالیات. من از رو میخونم، البته تمام رو نمیخونم، قسمت‌ها رو هم تو انتخاب میکنم. مسئله جنگ و پیروزی، مسئله ماهای مقدس، مسئله تعلیمات جنگی، مسئله سربازگیری، مقررات و قوانین، مسئله معجزات نظامی، پیروزی، شکست، مسئله غنیمت جنگی، مسئله اسیران جنگی، مسئله جاسوسی و مسئله اطلاعات و اخبار. علوم و فنون هستش، علم هست، علم نجوم هست، تقویم هست، مسائل راجع به فلک و هیئت هست، آسمان ها هست، مسائل بهداشت هست، دریانوردی هست، فنون هست، مسائل بلاغت و شعرا و چیزهای دیگه. بحث تجارت هست که انواع تجارت هست. این بحث اخلاق که بسیار وسیع هستش، انواع خودکار رو بیان کرده. تعداد موضوعاتی که در علوم و فنون هست 12 موضوع هست. در مبحث تجارت 3 موضوع هست، در مباحث اخلاقی 121 موضوع هست و در مباحث مربوط به پیروزی هستش 6 موضوع هستش که فکر می‌کنم این توضیح کفایت بکنه. خب این مقدمه‌ای که عرض کردم خدمتتون راجع به تنوع مطالب قرآن مقدمه خوبی هست برای بحثی که امروز داریم. بحثی که امروز داریم هماهنگی مطالب قرآن هستش. ببینید این همه مطالبی که در قرآن آمده در طول 23 سال این 6000 خورده آیه نازل شده، راجع به مسائل مختلف هست، مباحث سیاسی، مباحث اقتصادی، مباحث اجتماعی، مباحث اخلاقی، مباحث علمی، مباحث طبیعی، مباحث راجع به فرشتگان، راجع به آسمان، راجع به زمین، راجع به حیوانات و هر شأنی از شئون زندگی انسان، مسائل مختلف زندگی انسان هست. چیزی که همه انسان ها تا قیامت کفایتشون میکنه، بسشون هست. این مطالبی رو که فهرست رو شما خیلی مختصر خدمت شما عرض کردم، ببینید در طول 23 سال نازل شده. این 23 سال یک حالت نبوده. جنبه اعجاز قرآن در همین هستش که 23 سال آیاتی پیرامون همه مطالبی که در زندگی بشر مطرح هست و بشر بهش نیاز داره فرستاده. این حالت ها مختلف بوده، بعضی از آیات در جنگ نازل شده، بعضی از آیات در صلح نازل شده، بعضیش در حال شب نازل شده، بعضیش در روز نازل شده، بعضیش در مکه نازل شده، موقعی که پیغمبر و اصحابش در فشار بودن، بعضیا در مدینه نازل شده، اونجایی که پیغمبر حکومت داشته و حاکم بوده، و بعضی در حالت شکست مسلمان ها بوده، بعضی در حالت پیروزی مسلمان ها بوده، بعضی در حالتی بوده که مسلمان شدیداً تحت فشار بودن، فشار اقتصادی، محاصره نظامی، محاصره اقتصادی، تحریم اقتصادی بودن. بعضی وقت در زمانی بوده که مسلمان ها وضعشون خوب بوده مقداری و و حالتهای مختلف خلاصه. اما یه مطلبی که این جنبه دیگر اعجاز قرآن هست این هستش که این 6000 آیه‌ای که در طول 23 سال در موضوعات مختلف که من تعدادش هم خدمتون عرض کردم، هر موضوعی که شما دست بذارید روش می‌بینید که در قرآن مطلب پیرامونش هستش. این 6000 آیه‌ای که در حالت‌های مختلف با هم به مرور زمان نازل شده از دو جهت اعجاز داره. اعجاز داره یعنی بشر رو عاجز کرده. یکی که ما میدونیم بحث علوم و فنون و مطالبی که اصلا کلا مسائل انسانی در طول زمانهای مختلف تغییر میکنه، یعنی تکامل پیدا میکنه، اقتصاد تکامل پیدا میکنه، سیاست تکامل پیدا میکنه، علوم مختلف تکامل پیدا میکنه، هیئت تکامل پیدا میکنه، زیست شناسی تکامل پیدا میکنه، اصلا همه چیز در دنیا حرکتشون از حالت نقص به کمال هست. این حالت در همه موجودات عالم هست. خب وقتی یه همچین چیزی هست، حتی علم تغییر میکنه، سواد تغییر میکنه، بینش تغییر میکنه، چطور ممکنه یه کتابی در طول 23 سال در حالتهای مختلف نازل بشه و بعد از 23 سال که نازل شد زمان 1400 سال ازش بگذره، 14 قرن، مطالبش هماهنگ و ثابت بمونه و همیشه تازه باشه مطالبش، یعنی کهنه نشه مطالبش. الان ما چیزی که در قرآن جنبه اعجاز داره نیستش که قرآن آیاتی که راجع به این مسائل فرستاده هیچ وقت تازگیش رو از دست نمیده، همیشه تازه است و حرف روز هست، همیشه طوری نظم این آیات طوری هستش که همیشه حرف روز هستش. از جنبه معنی دارم عرض میکنم، مثلا راجع به فلکیات، راجع به هیئت آسمان ها حرفایی زده که علم پیشرفت کرده 1400 سال، اما پیشرفت علم نتونسته اون حرفه رو که اسلام قرآن در رابطه با مسائل فضا زده چیکار بکنه؟ اونها رو انکار بکنه، نفی بکنه. مثلا پیشرفت علم مسائلی رو که راجع به ابر و تشکیل ابر و باران و باد و این مسائل در قرآن آمده نتونسته انکار بکنه. اگر آیاتی در رابطه با فضا آمده نتونسته پیشرفت علم در طول 1400 سال اینها رو رد بکنه. یعنی هر چی علم پیشرفت کرده در واقع نظرات قرآن بیشتر مورد تایید قرار گرفته. تازه میفهمیم که اسلام راست گفته 1400 سال پیش این مطلبی که راجع به زمین، راجع به خورشید، راجع به ستاره ها، راجع به نحوه تشکیل ستاره ها، راجع به شروع خلقت، نحوه تشکیل سیارات گفته، میبینید که تازه این داره بهش میرسه. پیشرفت علم هیچ کدوم از مسائل قرآن رو از تازگی خودش نمیندازه. این مطلب یعنی چی؟ این یه موضوع است. مطلب بعد این استش که قرآن تمام این موضوعات مختلف رو با آهنگ و موسیقی خاص خودش، تو بحث موسیقی قرآن اینا رو عرض خواهم کرد جلسات آینده انشاءالله، با آهنگ و موسیقی خودش، با نظم خودش، با جمله بندی خاص خودش نازل کرده و تغییری در این مسئله در طول 23 سال داده نشده. حالا شما فرض کن اگر این پیغمبر بی سواد که ما سابقه گفتیم که ایشون سواد نداشته، نه پیش معلمی بوده نه درس خونده، این پیغمبر 23 سال حالا به درو اگر این مطالب آورده بود، یعنی کم نیست، یه کتابی آورده ادعا میکنه که اگر شما میتونید مثل اینو بیارید، اگر فکر میکنی از جانب خدا نیست مثل اینو بیارید، بعد نازل بکنه، خب به هر حال باید در طول 1400 سال پیشرفت علم ثابت بکنه که این مطالب دروغ بوده دیگه، این مطالب به درد نمیخورده، این مطالب بافته های شخصی بوده که در 1400 سال پیش چیزایی برای خودش بافته و الان دیگه کارایی نداره. اما پیشرفت علم گذشته زمان نتونسته تازگی مسائل قرآن ازش بگیره. اگر پیغمبر، چون یه نفر میدونه در طول زندگی خودش از بچگی، شما بچگی خودتون در نظر بگیرید تا الان، این حرفاتون فرق میکنه، عقایدتون فرق میکنه، اخلاقتون فرق میکنه، نظراتتون فرق میکنه، محبوباتون فرق میکنه، ارزشاتون فرق میکنه، هدفاتون در طول زمان فرق میکنه. خب یه نفره که 23 سال در حالتهای مختلف آیاتی رو برای مردم خونده، بعد اگر قرار باشه اینها از جانب خودش باشه یا از جانب خدا نباشه، خب با گذشت زمان باید اینا تغییر بکنه دیگه. همه چیز در جهان در حال تغییر است. هیچ علمی ثابت ما نداریم. همیشه در حال تکامل است. چرا ثابت مونده این؟ چرا تازگیش رو از دست نداده؟ باید علم ثابت میکرد اگر این از جانب خودش آورده بود، این مطالب یه شخص عامی بی سواد عرب در اون وضع جاهلیت که من خدمتتون عرض کردم، وضع فرهنگی بعدی که جامعه زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت، اگر اینها رو نفر خودش ساخته بود آورده بود مردم خونده بود، به هر حال گذشت زمان دروغ بودن اینها رو ثابت میکرد. ولی چطور شده 1400 تا 14 قرن داره میگذره و هر روز درخشندگی این آیات بیشتر میشه، اعتراف دانشمندا با مطالعه آیات قرآن نسبت به حقانیتش و معجزه بودنش بیشتر میشه. و بعد جالب اینجاست که موضوعات مختلف شما ببینید که مسئله اقتصاد چه ربطی به ازدواج داره، ازدواج چه ربطی به فضا داره، فضا چه ربطی به زندگی حیوانات داره، زندگی حیوانات چه ربطی مثلا به مباحث تاریخ داره، تاریخ چه ربطی به مثلا به مباحث دیگر داره، اخلاق مثلا. ببینید اینها همه این موضوعات مختلف رو که من خدمت شما عرض کردم همه رو با آهنگ خودش، معمول خودش، یعنی در یه سوره شما می‌بینید یه سوره فرستاده مثلا 50 آیه، 60 آیه، 100 آیه، همه این موضوعات رو من که خدمتتون عرض کردم قالب اینها رو راجبش آیه فرستاده و با یه لحن فرستاده. در همون آیه که داره راجب طلاق صحبت می‌کنه می‌بینید که راجب اخلاق هم صحبت می‌کنه، در همون رابطه که راجب قیامت صحبت می‌کنه می‌بینید راجب آسمان‌ها و زمین و خلقت هم داره صحبت می‌کنه و با همون آهنگ صحبت می‌کنه. شما وقتی یک کتاب فیزیک رو بردارید نگاه کنید میدید که اسلوب فیزیک فیزیک داره، کتاب فیزیک میگه کتاب اخلاقی داره حرفی از اخلاق درش نزده، کتاب شیمی یه حرفی از فیزیک درش نیست، کتاب ریاضیات حرفی از زیست‌شناسی درش نیست، کتاب زیست‌شناسی حرفی از تاریخ درش نیست، کتاب تاریخ حرفی از تربیت و اخلاق درش نیست، کتاب اخلاق حرفی از که مباحث علمی درش نیست. ولی می‌بینید که این قرآن همه مطالب رو با هم جمع کرده آورده، یعنی این اسلوب ویژه و بی‌نظیرش هست که از این برم این اعجاز آفریده که همه چیز رو با هم داره، همه چیز رو با هم میاره به مسلمان‌ها یاد میده. و این کار یه شخصیتی هستش که تاریخ ثابت کرده، خودش هم ادعا کرده و خود قرآن هم تایید می‌کنه که جواب نداشته. شما اگه بگید من میخوام راجع به فیزیک مطالعه کنم، میگم خب این سلسله کتاب‌ها راجع به فیزیک هست، این کتاب‌ها راجع به شیمی است، این کتاب‌ها راجع به زیست شناسی است، این کتاب‌ها راجع به ریاضیات است، این مباحث پیرامون تعلیم و تعلم هست، این مباحث پیرامون اخلاقیات هست، این مباحث پیرامون مباحث اقتصادی هست، این مباحث مباحث تاریخی هستش، این مباحث مباحث علمی هستش، مباحث مابعد الطبیعه هستش. ولی قرآن این چنین نیست، یعنی اسلوب خاص قرآن هم معجزه هستش. این که این اسلوب ویژه رو داره، این طبقه بندی مطالب رو به این صورت داره، همه مطالب رو با این روش آورده برای اولین بار. این بی‌نظیر بودنه. تنها کتابی که در دنیا داریم همین کتاب هست. بشر عاجز هست که همچین مطلبی رو بیاره. چون یه دانشمند تو هر رشته‌ای که دانشمند باشه وقتی بخواد قلم بزنه مطلبی رو بنویسه، می‌بینید که وقتی شروع کرد مطلبی رو بنویسه، بیان حقیقتی بکنه، تحقیقات خودش بنویسه، دیگه رنگ و بوی نوشتش رنگ و بوی خاصی هست، دیگه مثلا شیمیایی، فیزیکی، تاریخی. اما قرآن اصلا این چیزی نیست. و از سوره حمدش که شروع بکنی می‌بینید که راجع به عبادت هست، راجع به انسان هست، راجع به استعانت از انسان هست، راجع به توکل هست. خاص قرآن هم معجزه هستش. اینکه این اسلوب ویژه رو داره، این طبقه بندی مطالب رو به این صورت داره، همه مطالب رو با این روش آورده برای اولین بار. این بی‌نظیر بودنه. تنها کتابی که در دنیا داریم همین کتاب هست. بشر عاجز هست که همچین مطلبی رو بیاره. چون یه دانشمند تو هر رشته‌ای که دانشمند باشه وقتی بخواد قلم بزنه مطلبی رو بنویسه، می‌بینید که وقتی شروع کرد مطلبی رو بنویسه، بیان حقیقتی بکنه، تحقیقات خودش بنویسه، دیگه رنگ و بوی نوشتش رنگ و بوی خاصی هست، دیگه مثلا شیمیایی، فیزیکی، تاریخی. اما قرآن اصلا این چیزی نیست. و از سوره حمدش که شروع بکنی می‌بینید که راجع به عبادت هست، راجع به انسان هست، راجع به استعانت از انسان هست، راجع به توکل هست و راجع به خیلی از اینها. یعنی هر سوره تمام این جنبه ها رو با هم جمع کرده بود. این هست که بشر رو عاجز کرده. این حالا جنبه‌های دیگر رو که عرض کردم در اصل گذشته، ولی این اسلوب ویژه قرآن خودش یکی از جهات اعجازه هست که بشر عاجز هست که همچین کتابی با این روش بیاره، با این طرز بیاره، با این آهنگ بیاره. مبحث موسیقی هم که مبحث جداگانه هستش. به هر حال اگر اینها دروغ بود، اگر اینها افترا بود که بسته بودن، در طول زمان باید
اولا خود شخصیت پیغمبر در طول 23 سال بعد دچار تناقض گویی میشد دیگه، چون حالت‌های ثابتی نبوده، حالت‌های با هم کاملا اختلاف داشته 23 سال حالت پیغمبر و مسلمان‌ها. 23 سال طرف حرف بزنه و این حرفا ثابت باشه، همه مطالبش مطالب دیگه‌اش تایید بکنه. آیت قرآن اینجوریه دیگه، یو فسر و بعضه و بعضا، هر آیه آیه دیگر رو تفسیر میکنه، آیه آیه دیگر رو تایید میکنه. آیاتی که در طور مکه هست هیچ اختلافی با آیاتی که در مدینه نازل شده نداره. آیاتی که در رابطه با اقتصاد هست هیچ منافاتی با واسه اخلاقی نداره، یعنی با هم جور در میاد با زندگی. شما میبینید که مکاتب بشری اینجوری نیست، مکاتب بشری یه اقتصادی رو میدن که این اقتصادی که پیشنهاد میدن با اخلاقیات جور نمیاد، این اخلاقیاتی که میدن با سیاست جور نمیاد، یعنی نمیشه جمعشون کرد با هم دیگه توی نظام واحد، اختلاف پیدا میکنه با هم دیگه. اینا مباحث علمیشون با مباحث دیگرشون جور در نمیاد، مباحث حقوقشون با مباحث سیاسیشون جور در نمیاد. این همه مطالبی که قرآن بیان میکنه هیچ کدومشون اون دیگری رو نقص نمیکنه و این فقط تنها کتابیست و تنها مکتبیست که این چنین هست. در غیر این صورت هر کس، همه به افراد بشر اینطوری هستن، وقتی مکتبی رو میارن از طرف خودشون، آیین رو میارن، همه چیزشون، وقتی صحبت میکنن کتابشون رو میبینن، میبینید که مطالب با هم دچار تناقض هست، دچار ضدیت هست، با هم نمیخونه این مطالب. انسانی که میخواد اون مکتب بسازه انسان دچار تضاد هست، دچار تناقض هست، دچار چند شخصیتی میشه. ولی در اسلام این اینطوری نیست، دنیا و آخرت رو طوری با هم تنظیم میکنه که شخص میتونه دنیا رو داشته باشه، آخرت رو هم داشته باشه، از زیبایی استفاده بکنه، از لذت ها استفاده بکنه، از زینت ها زیورها استفاده بکنه، آخرت رو هم بسازه. منافاتی با هم دیگه نداره، یعنی همه چیز رو یک رنگ و بوی خاص و واحد بهش داده. برای همین هست شخصیت مؤمن یه شخصیت به وحدت رسیده است، یه شخصیت با ثبات هستش، برخلاف افرادی که مکاتب دیگه میسازن که شخصیت هایی هستش که دچار تناقضات مختلف هست، در درونش درگیری های مختلفی وجود داره. اما شخصیتی که قرآن میسازه، جامعه‌ای که قرآن میسازه و معرفی میکنه، یه جامعه هستش که از همه لحاظ به وحدت میرسه، دچار نشاط هست، خوشبخت هستش این جامعه. خب حالا قرآن همه مطالب رو که میفرماد، یکی از جهات اعجاز خودش رو همین مطالبی که من عرض کردم میگه، معرفی میکنه. در سوره نساء آیه 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. میفرماد آیا تدبر در قرآن نمی کنن؟ اینهایی که به تو ایمان نمیارن، اینهایی که قبول ندارن قرآن رو، آیا تدبر در قرآن نمی کنن؟ تدبر کنن که چی رو پیدا کنن؟ میگه اینها اگه تدبر بکنن، یعنی فکر عمیق بکنن، این قرآن اگر جانب خدا نباشه، از طرف انسان باشه، ولو کان من عند غیر الله، اگر از جانب غیر خدا باشه، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در اون اختلاف زیادی رو پیدا میکنن در قرآن اگر از جانب غیر خدا باشه، اختلاف زیادی رو پیدا میکنن. ببینید خوب دقت بکنید، اولا آزادگی قرآن رو به ما، آزادگی رو چگونه یاد میده؟ که چگونه از عقیدمون دفاع بکنیم و چگونه از یه فکر چگونه باید مطرح بشه. میگه اون فکری که از منطقی بودن برخوردار هست، وجه منطقی بودن داره و دروغ درش نیست، درش تظاهر به حقانیت نیست، درش فریب وجود نداره، این باید شجاعت در خورد منطقی رو داشته باشه، یعنی اجازه تدبر بده. خوب دقت بکنید، این آزادگی یه مکتب است. شما در شوروی دیدید وقتی که انقلاب شد، دور مملکتشون یه سیم کابل کشیدن، مسافرت به خارج از کشور چی شد؟ 70 سال مردم توی یه کشور ممنوع الخروج بودن، حق ندارید برید بیرون از جای دیگه با خبر بشید. چرا آخه؟ چرا مردم نباید با خبر بشن؟ رادیوها همه یه موج هستش، رادیو دو موجی وجود نداره که جای دیگه رو بگیره، یه موج داره اونم از کانال خود دولت پخش میشه و سلام، جای دیگه رو نمیتونید بگید. روزنامه مشخص است باید چه روزنامه رو بخونید، همه چیز دست دولت و دولت هست که باید بگیره، یک نظام کمونیستی است که باید خوراک مردم رو تغذیه بکنه. کتاب دینی یا کتاب‌های غیر مطالبی که در مورد کمونیست هست و سوسیالیست هست ممنوع هست، اگر که پیدا بشه جرم محسوب میشه. این از این. کسایی که حقانیت ندارن، یعنی دقت بکنید، کسایی که افکارشون، نظریاتشون با واقعیت جور در نمیاد، دروغ هست، سراب هست، فریبنده هست، رشد دهنده نیست، تکامل دهنده نیست، همیشه از برخورد آرا میترسن. یکی از خصوصیات باطل هستش که باطل همیشه از برخورد آزاد بیزار هستش، از آزادی بیزار هست. ببینید نمیشه یک کسی حق باشه با آزادی مخالفت داشته باشه. همیشه باطل هست که با آزادی مخالفت میکنه، همیشه. چرا؟ چون باطل وقتی آزادی بخواد بده، باطل بودنش زود چی میشه؟ برملا میشه. لذا مجبور مردم رو تو یک کانال فکری مشخص بیاندازه. اصطلاحا میگن کانالیزه کردن، مردم رو از نظر فکر میبندن که اجازه فکر در چیز دیگری بهش ندن. اسلام اینجوری نیست. شما تو قرآن میبینید که مردم رو بارها به علم دعوت کرده، به مطالعه دعوت کرده. ببینید اسلام میگه سه تا منبع شناخت دقیق معرفی میکنه. میفرماید که یک، طبیعت. شما در طبیعت خوب مطالعه کنید. ولی اگر حقانی نباشه این مکتب، نمیگه مردم برن مطالعه کنن، چون به هر حال یه پیغمبر اومده 23 ساله یه ادعای کرده، به هر حال یه ادعای کرده، در این کتاب راجع به آسمان گفته، راجع به زمین گفته، راجع به حیوانات گفته، بحثای علمی کرده. خب اگر این دروغ باشه که نمیاد مردم بگه شما برید مطالعه کنید، چون اگه مردم مطالعه کنن این پیشرفت میکنه، بعدا معلوم میشه که این کتاب کتاب چی بوده؟ باطلی بوده، مطالبش دروغ بوده، مطالبش خرافه بوده. مثل اون فلکیاتی که کشیشای مسیحی به اسم انجیل به خورد مردم داده بودن، بعد از این مدت نیوتن آمد و کپلر آمد و کسای دیگه آمدن، گالیله و کپلر و کسای دیگه آمدن، معلوم شد که اون هیئت بطلمیوسی که اینها آورده بودن قاطی دین کرده بودن، باطل شد، از بین رفت. مسائل مسیحیت فرو ریخت اعتقاد مسیحی مردم. این راهی برای کمونیسم باز شد، برای دین شدن مردم، چون مردم فهمیدن اون چیزی که در کتاب دینیشون به اسم انجیل خودشون می‌دادن، بعد از گذشت زمان علم ثابت کرد که اینها اعتبار نداره. اما 1400 سال از نزول قرآن داره می‌گذره. اولا وحدت داره، اولا قرآن یکی هستش، قرآن های بیشماری در دنیا ما نداریم، یه نوع قرآن داریم و سلام. از تحریف در امان بوده 1400 سال، هیچ کس نتونسته تعریف کنه قرآنی که در اینجا هست با قرآنی که در آمریکا هست، با قرآنی که در شوروی هست، با قرآنی که در عربستان هست، یه قرآن و ثابت مونده، در دست همه دنیا بوده، مردم دنبال علم بودن ولی نتونستن خلافی در این قرآن پیدا بکنن. هر چقدر این پیشتر در پزشکی پیشرفت کردیم، این خلافی نتونستن در قرآن. این قسمتی که مربوط به آیات پزشکی هستش، آیات طب هستش، نتونستن پیدا بکنن. کسی که حق هست فقط میتونه آزادی بده و مردم رو دعوت به مطالعه بکنه. میگه در طبیعت مطالعه کنید. اداره که از عبادت‌های بزرگ افراد بندگان خدا، تفکر در خلقت خداوند هستش. تفکر. اون اندازه میفهمد کسی که تشریح نمیدونه، بدنشناسی خوب نمیدونه، توحید ضعیفه. کسی که ستاره شناسی خوب نمیدونه، توحید ضعیفه. این دعوت میکنه امام یک دین مردم رو، خود دین مردم رو دعوت میکنه به مطالعه آسمان ها و زمین. یعنی شما مطالعه کنید. اگر این حق نبود میترسید از مطالعه مردم دیگه، چون مردم بعد از یه مدت مطالعه میکردن میفهمیدن که اینها باطل هستش، نیست که در کتاب دینی اومده. اما این دیگه نه، طبیعت رو از عبادات بزرگ شمرده شده مطالعات طبیعی، مطالعات علمی، کار علمی از مطالعات بزرگ شمرده شده، از عبادات بزرگ شمرده شده. و بعد مطالعه تاریخ، یکی از منابع شناختی که در قرآن معرفی میکنه تاریخ هستش. میفرماید شما تاریخ رو مطالعه زیاد بکنید، گذشتگانتون رو. به مسافرت ها اهمیت میده، نمیگه مملکت ورود ممنوع، خروج ممنوع. میگه مسلمان ها مسافرت کنن قسمت های مختلف، انقدر آزادی میده. سیرو فی الارض، مسافرت کنید، برید همه جای دنیا رو بگید. یکی از فواید مسافرت همین هستش که انسان عبرت های زیادی میگیره. قرآن به مسلمان ها دستور مسافرت میده. احادیث آیات داریم که احادیث بسیاری آیاتی هم داریم. دعوت میکنه مسلمان ها بگردن یک جا ثابت نمونن، در کل زمین بگردن و آیات خدا رو ببینن، مطالعه بکنن. خب این اگر باطل بود از مطالعه و فهم مردم میترسید، چون به هر حال اگر مردم این علمشون روش بکنه برای گذشته زمان میفهمن که مسئله باطل بوده. اما چرا اینقدر محکم هست؟ چرا اینقدر آزاده برخورد میکنه؟ چرا نمیترسه از اینکه مردم مطالعه کنن، مردم برن دنبال تحقیق؟ اینقدر قوی هست این دین اسلام که پیغمبر فرمود شما هر علمی رو که به فرا بگیرید در نهایت به همین بر خواهید رسید، به خدا خواهید رسید. لذا ما الان خداشناسی داریم فقط از دیدگاه فیزیکی، خداشناسی داریم از دیدگاه ریاضی، خداشناسی داریم از دیدگاه شیمی، خداشناسی زیست‌شناسی داریم، خداشناسی از طریق هیئت و نجوم داریم. کتابی هستش به نام اثبات وجود خدا به قلم 40 تن از دانشمندان. ببینید که دانشمندان تخصص‌های مختلف دارن، دانشمند مسلمان هم نیستن، دانشمند غیر مسلمان هستن، اما وقتی تو هر رشته ای از رشته‌های علوم راه پیدا می‌کنن، مطالعه می‌کنن، در نهایت به یه چیز می‌رسن. نمی‌ترسن. شما مثلا سازمان منافقین رو نگاه کنید، در مملکت خودمون بود اعضای خودش رو تو این خونه‌های تیمی محبوس کرده بود، حق ندارید رادیو جمهوری اسلامی رو گوش کنید، حق ندارید روزنامه‌های نظام رو بخونید، حق ندارید مثلا کتاب‌های شهید مطهری، یکی از کتاب‌های مهم شهید مطهری کتاب روش رئالیسم هستش که اون مرحوم علامه است اصلش و پاورقیش مرحوم مطهری زدن. می‌ترسیدن، حرام بود، یعنی تحریم کرده بودن، اگر دست یکی از اعضا می‌زدن حسابش رسیده بود. کتاب‌های دینی، کتاب‌های شهید مطهری رو نخونید. اما اسلام اینجوری نمیگه. اسلام میگه نظرات مختلف رو. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده به بندگان من که همه حرفا رو میشنون اول و بهترینش رو انتخاب میکنن. یعنی آزادگی فکره. یعنی نترسیدن، یعنی شجاعت داشتن. فقط یه دین حق که استحکام داشته باشه میتونه اینقدر آزاد در خود بکنید. مثل اینکه الان شما اعتقاد دارید 2000 درجه مساوی با 4 دی براتون روشن هستش. هر جای دنیا باید ترسی ندارید از اینکه حالا یک کسی بیاد حرف با شما بزنه، چون نظر شما به هر حال بر نمیگرده. 2000 درجه هیچ وقت 5 نمیشه، هیچ وقت هم 3 نخواهد شد، همیشه 4 است. مثل از روز روشن از شب تاریک است. این یه اصل ثابتی است. دین ترسی نداره، اسلام ترسی نداره، قرآن ترسی نداره از این مسلمان دنبال علم دارن. همه رو دعوت میکنیم مطالعه با این شجاعت. ولی باطل اینجوری نیست. باطل همیشه از تحقیق دیگران میترسه، چون میدون اگه تحقیق شروع بشه بطلان هم اثبات خواهد شد. لذا میگه افلا یتدبرون. آیا منکرین ما نمیدونیم قرآن رو یه بار بخونن؟ شما که میگید نیست، شما که انکار میکنید، شما که دنبال گناه میرید، یه بار بیرون بخونید واقعا. چرا میترسید از اینکه بیاید قرآن رو بخونید؟ من خب افراد زیادی هستم باشون تماس دارم، غیر افراد دین نیستم، متدین نیستم، مثلا اهل علم هست، چون هم فطرتشون هم میگه که اگر بخوان بیان مطالعه کنن میفهمن حقیقت. میگیم قرآن که دیگه شما اهل علم هستید، بیدید قرآن رو بخونید ببینید توش چیزی پیدا میکنید خلاف این علم امروز پیدا بکنید توش، بیاد بشین مطالعه بکنید. میگیم رازو دست به قرآن نمیزنه، خیلی راحت راجع به مسائل قرآن نظر میده، راجع به مسائل دین نظر میده، راجع به سیاست نظر میده، راجع به نماز، روزه، وحی، روح، به جهنم، اما شجاعت مطالعه رو نداره، شجاعت شنیدن نداره. یعنی آدم جاهل و نادان، اظهار نظر، ادعا تا دلت بخواد، اما شجاعت برخورد نه، هرگز شجاعت بحث نه، ندارن، نمیتونن این کارو بکنن. اهل باطل اینطوری هست. قرآن میگه تدبر نمیکنید شما. ببین این قیامت اگر این سوالو بکنن از اونهایی که ایمان نیاوردن چی میخوان جواب بدن؟ الان هم داره این سوال میشه. قرآن آیه 82 سوره نساء 1400 رو داره این سوال از همه انسان ها میکنه، از همه انسان ها با همه آیین هایی که دارن در تمام زمین، که بابا بیایی قرآن رو مطالعه بکنید. اگر شما فکر میکنید قرآن از جانب غیر خدا آمده، اگر کار بشر بود به هر حال با گذشت روز با پیشرفت علم باید اینم پیشرفت میکرد دیگه، باید مطالب این قدیمی میشد، کهنه میشد. و میفهمیدید که اختلاف باید درش پیدا میشه، ولی این اختلاف اصلا نداره. مطالب سیاسیش با مطالب اقتصادیش با مطالب تاریخیش با مطالب علمیش با مسائل خانوادگیش هیچ کدوم هم دیگه نقص نمی کنه. اگر از جانب غیر خدا بیاد درش اختلاف زیاد. این برای یه روانشناسی هم به ما یاد میده زنده. یکی از آیات مهم هست تو روانشناسی اگر کسی بخواد دقت کنه. با این هستش که فقط تنها کسی که میتونه یه بار حرف بزنه، حرف اولش حرف آخرش باشه، خدا هست. انسان همیشه مطالبش در حال تکامل و تغییر هست. مگر اونچه که حق باشه، از جانب خود خدا گرفته باشه. بزن میگه هر بشری با هر درجه از علم باشه چیزی بگه از طرف خودش بخواد بگه، در چند سال آینده اون چیز چی میشه؟ قدیمی و کهنه میشه دیگه. ریاضیات الان با ریاضیات 50 سال پیش زمین تا آسمون فرق کرده، فیزیک الان با فیزیک 50 سال پیش زمین تا آسمون فرق کرده، خیلی هاش الان دیگه نفس شده. شما یه شخص مثل نیوتن میاد، مثلا گالیله میاد، نظریات بطلمیوس رو همه رو میریزه به هم، بعد نیوتن میاد میبینید که یه سری از چیزهای قدیمی دیگر رو از هم میپاشه. تا همون چند سال گذشته همه فکر میکردن تئوری نیوتن در باره نور در رابطه با مسائل دیگه صادقه. اینشتین میاد اون تئوری میریزه به هم، اصلا میاد ثابت میکنه که فرمول نیوتن در خیلی از مسائل جوابگو نیست و غلط کار در میاره. علم اینطوری هست. اما چطور هست یک کتاب آسمانی، یک کتاب میاد و در طول 1400 سال مطالبش کهنه و قدیمی نشه؟ میفرماید این معجزه هست. اگر از جانب غیر خدا بود حتما لا این لاوی که اومده سر فیلم ماضی برای تاکید هست، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، حتما درش اختلاف زیادی پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی اون چه که تراوش فکر بشر هست، علم بشر هست، بدون تکیه به منبع لایزال الهی تغییر پذیر هستش، کمال پذیر هستش، از نقص همیشه رو به کمال میره. همیشه مردم نسبت به عقاید چند سال گذشتهشون چی میشه؟ افکار چند سال گذشتهشون مسئله شخصیشون عرض میکنم و نه عقاید دینیشون. اگر به حق باشه همیشه ثابته، افکار شخصی خودشون میبینن که الان اون نظرات دیگه نداره، رفتارشون، عملکردشون. ببین شما در رفتار یه بچه میبینید از بچگی وقتی داره بزرگ میشه یواش یواش خیلی از رفتارها رو میذاره که اون رفتارهای جدید میگیره. تو هر سال در جوان در کودکی رفتارهایی داره که در نوجوانی یه رفتارا رو نداره، در نوجوانی رفتاری داره که در جوانی دیگه نداره، در جوانی رفتاری داره که در بزرگسالی نداره، در بزرگسالی رفتاری داره که در پیری نداره. از نظر علم هم همینطور هستش، تغییر میکنه. از نظر بینش، از نظر خلق همینطور هستش. مگر چیزی که حق باشه از جانب خدا باشه، اون هست که ثابت هست. خوب دقت کنید به این استدلال ها. قرآن چقدر قوی این استدلال میکنه. میگه اگر قرآن معجزه نبود، از جانب خود پیغمبر بود، از جانب خدا نیامده بود، یه شخص این آورده بود، در با گذشته زمان باید مطالبش منسوخ میشد، از بین میره. اونم 14 قرن. الان شما یه ریاضیات مال 20 سال پیش با الان قابل مقایسه نیست. ریاضیات 20 سال پیش، هیئت 20 سال پیش، فیزیک 20 سال پیش، زیست شناسی 20 سال پیش تا الان، زمین تا آسمون فرق کرد. چطور مطالب علمی قرآن همیشه تازه است، ثابت نمیشه؟ حرفی که قرآن زده، اخلاقیاتی که قرآن زده، سیاستی که قرآن آورده، تجارتی که قرآن آورده، اقتصادی که قرآن آورده، چرا تغییر نکرده؟ چرا همینجوری ثابت میمونه؟ هنوز نوست، هنوز تازه است، هنوز شیرینه، هنوز حرف آخره و حرف اوله. این باید روش تعمق بکنه. بها سوال میکنه با وجدانم، میگه شما به حال جواب باید بدید. همه انسان ها اگر الان جواب دادیم بهش که چه بهتر، ندادیم در قیامت باید جواب بدیم اگر درست تعقل نکرده باشیم. قرآن میفرماید اونهایی که تدبر در قرآن نمیکنن روی قلبشون مر خورده، نمیتونن، مریض شدن، گناه اینقدر قلب اینها رو آلوده کرده که شجاعت و توانایی مطالعه قرآن ازشون گرفته. همین لحن آیه که افلا یتدبرون القرآن، همین لحن آیه در جای دیگه آمده، میتوان آیا مردم تعمق و تدبر در قرآن نمی کنن؟ یا که روی قلبشون مر خورده؟ یعنی اونو فقط کسایی که قلبشون باز هست میتونن تدبر در قرآن تعمق بکنن. تعصب کورشون نکرده باشه، قومگرایی، نمیدونم نژاد پرستی، خودخواهی ها و بساله دیگه، شهوت خواهی ها، اینا کورشون نکرده باشه. فقط این هستن که میتونن آزادانه در قرآن مطالعه بکنن. بحث امروز خاتمه پیدا کرد. در پس امروز یکی دیگه از جنبه های اعجاز قرآن رو خوندیم و اون هماهنگی مطالب مختلف قرآن هست. این هماهنگی از چند جهت بود که خدمتون عرض کردم، هم از جهت آهنگ و الفاظ بود، هم از جهت معانی و مفاهیم بود. از هر دو جهت هماهنگی داره مطالبش با هم. جلسه بعد راجع به آهنگ و موسیقی قرآن انشاءالله و فصاحت و بلاغت قرآن این مطلب صحبت خواهیم کرد و باز نظر دانشمندان رو هم باز در این جهت هم خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.